آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به نشر اولین مجله شامگاهی رادیو آزادی در روز سه‌شنبه 24 نوامبر سال 2009 خوش آمدید. از استودیوی دوشنبه امروز من خورشید همدم همراه شما هستم
و استودیوی پراگ امروز من نصیر جان مامورزاده شما را همراهی میکنم. شام شما بخیر شنونده عزیز. حالا ساعت در دوشنبه هفته شام و در پراگ سه بعد از ظهر است و برنامه را با تقدیم مهمترین اخباری ساعت شروع میکنیم. حالا در پس میکروفون همکارم سعید قاسم قیام پور است که مسئول بخش خبری برنامه میموشد. سخن از شما سعید قاسم.
تشکر و شنوندگان ارجمند شام شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشد خود موضوع افغانستان را بررسی کرد. با دنبال ختم نشست در کاخ سفید یگان اظهارات رسمی پخش نشده است و سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس اظهار نمود که تصمیم در رابطه با انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان هفته آینده اعلان خواهد شد. در نشست نایب رئیس جمهور جوزف بایدن، کاتب دولت هیلری کلینتون، وزیر دفاع رابرت گیتس و مشاوران سیاسی اوباما شرکت داشتند. رئیس جمهوری ایالات متحده دو ماه اخیر با تحقیق عمیق و همه جانبه مسائل افغانستان مشغول است. فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال خواستار انتقال 40,000 سرباز و افسری علاوگی برای جنگ با مسلحان جنبش طالبان در افغانستان شده است. سروزیر سابق بریتانیا تونی بلیر مورد پرسجوی کمیته مستقل تفتیش شرکت نظامیان بریتانیا در جنگ عراق قرار خواهد گرفت. این بازرسی ها امروز در لندن شروع شدند و انتظار می رود که چند ماه ادامه کنند. قرار است تونی بلیر که حکومت تحتی ریاست او سال 2003 درباره انتقال نیروهای بریتانیایی به عراق تصمیم گرفته بود، اوایل سال آینده در نزد اعضای این کمیته شهادت بدهد. بازرسی موضوع شرکت نظامیان بریتانیا در جنگ عراق با تقاضای جامعه کشور صورت میگیرد. رئیس کمیته مستقل تفتیش شرکت نظامیان بریتانیا در جنگ عراق جان چیلکوت میگوید:
We are completely determined to write the story fully and frankly on the basis of all the evidence.
ما میخواهیم تصویر منظره کامل و عادلانه حوادث بر اساس دلایل های دسترس شده حاصل شود. ما با اسناد ضروری در همه سطح های حکومتی تا 9 سال اخیر دسترسی داریم. ما تا کنون حجت های کافی را آموختیم و چیزی را از ما پنهان نداشتند، زیرا چیزی را پنهان کردن هم امکان ندارد. اگر چیزی مخفی نگه داشته می شد، ما این را می فهمیدیم و پیدا می کردیم.
Nothing is being held back because it can't be. If there was a gap, we'd know it and find it.
طی چند سال جنگ در عراق نظامیان بریتانیا اساساً در شهر بصره مستقر بودند. دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا اوید با یوگسلاوی سابق ادعای رهبر پیشین سربای بوسنی رادوان کارادیچ برای بازنگری تصمیم تعیین وکیل مدافع را صرف نظر کرد. با وجود اعتراض های کارادیچ از این بابت از منفعت های او در دادگاهی در مرافع دادگاهی ادوکات بریتانیایی ریچارد هاروی دفاع میکند. تصمیم درباره تعیین وکیل دفاع برای کارادیچ از سوی دادگاه هیگ روز 5 نوامبر بعد از آن گرفته شد که رهبر پیشین سربهای بوسنی با دلیل وقتی کافی فی نداشتنش برای آشنایی با پرونده جنایی از شرکت در بازرسی های دادگاهی سرپیچی کرده بود. او قبلا می گفت که با وکیل مدافع نیاز ندارد و برای دفاع از خود آماده خواهد شد. رادوان کارادیچ در نسل کشی، جنایات نظامی و جنایات علیه بشریت زمان جنگ در یوگسلاوی سابق در سالهای 90 عیبدار می شود. ایران از پیشنهاد جامعه جهانی برای به خاطر غنی سازی با دیگر کشورها فرستادن اورانیوم خود سرپیچی نمی‌کند و ما می‌خواهد کفالت آن را داشته باشد که اورانیوم غنی ساخته شده دوباره به کشور برگردانیده می‌شود. رهین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در یک نشست خبری در تهران در این باره گفت:
هیچ وقت کسی در جمهوری اسلامی ایران نگفته که ما مخالف خروج اورانیوم 3.5% هستیم. اون چیزی که گفته شده بحثایی در رابطه با نحوه خروج این سوخته و اگر گفته میشه دنبال تضمین 100% هستیم، به این دلیله که در شرایطی این سوخت خارج بشه که از دریافت سوخت 20% اطمینان 100% ایجاد بشه. شکر، انشاءالله موفق باشید.
هفته گذشته هیئت های پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بار دیگر از تهران دعوت کردند که به پیشنهاد جامعه جهانی برای در خارج ایران غنی ساختن اورانیوم پاسخ دهد. و خبر مهم از تاجیکستان این است که امروز در این کشور روزی پرچم ملی تجلیل شد. و اما این چگونه گذشت شما در ادامه مجله شامگاهی میشنوید.
تشکر سید قاسم قیامپور بود که ما را با آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی جهان شناس کرد و طوری گفته شد خبرهای مربوط به تاجیکستان در ادامه مجله شامگاهی ما مفصل بررسی خواهد شد.
ولی برای دریافت خبرهای بیشتر می توانید به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org. رادیو آزادی، بی خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنونده عزیز، شما رو با شنیدن سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
سرخ و سفید و سبز است بیرق تاجیکستان. امروز در تاجیکستان برای نخستین بار از روز پرچم ملی تجلیل گرفتند.
خشونت مشکلی اصلی زنان تاجیکستان است. این است خلاصه اصلی گزارش سازمان عفو بین الملل.
کمبود سرمایه برای بنیاد نیروگاه راغون. مقامات تاجیکستان از مردم کشور خواستند تا در بنیاد راغون سهم گذارند. آیا مردم از این اقدام راضی اند؟
و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خواستار تجدید نظر در تشکیل و تعیین حوزه های یکمندتی در انتخابات مجلس نمایندگان این کشور شده است.
شنونده عزیز، در ادامه گزارش های جالب و شنیدنی دیگر هم داریم که تقدیمتان خواهیم کرد.
بله خورشید، امروز کلمبوری برنامه ما رنگین است و غنیست. شنونده عزیز رو امروز با گزارش سازمان عفو بین الملل شناس میکنیم که درباره وضعیت زن در جامعه تاجیکستان به نشر رسیده است. نتیجه گیری از این تحقیقات این سازمان چنین است که زن در تاجیکستان سری هر قدم موردی بدرفتاری جسمانی، روانی و جنسی قرار می گیرد.
اما یک سوال پیدا می شود که آنها برای اصلاح وضع پیشنهاد کردن ناصر جان؟
بله، و یک پیشنهاد اصلی عفو بین الملل این است که باید تاجیکستان برای خشونت علیه زن مجازات جنایتی تعیین کند که تا این زمان در قانونگذاری تاجیکستان این نقطه اصلا ذکر نمی شود. اما خورشید، بیاید نخست از آن بگویم که امروز برای نخستین بار در تاجیکستان روز پرچم دولتی تجلیل شد.
بله، ایدی نوی دولتی روز پرچم ملی اخیرا با پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبول شده است و هدف از راه اندازی باز یک جشنواره دولتی، احترام گذاری و قدرشناسی پرچم ملی همچون مقدسات و رمزی دولت عنوان شده است.
میدونید خبری دیگری که به نظر جالب می نماید این است که صبح امروز بیش از 300 دانشجوی مکاتب عالی دوشنبه یک پرچم دولتی برش 4.5 و درازیش 90 متر را روی دست گرفته، رئیس جمهوری تاجیکستان را در راه با کارگاهش واخوردند و با روز پرچم تبریک کردند.
بله، واقعا خود رئیس جمهور نیز در یک پیام تلویزیونیش مردم تاجیکستان و کل تاجیکان برونمرزی را به افتخار این جشن نوی ملی تبریک کرد. و اما تا کجا امروز مردم تاجیکستان روز پرچم دولتی را همچون عید عمومی ملی تجلیل کردند؟ واقعا این سوال است و پاسخ این سوال در گزارشی همکارم کیومرث عطا از شهر دوشنبه.
صبح بر وقت سه‌شنبه 24 نوامبر گروه جوانان در لباس رسمی پرچم ملی کشور را که 90 متر درازایی داشت روی دست از نزد قصر رئیس جمهور تا نزد مجسمه اسماعیلی سامانی واقع در خیابان رودکی بردند. این منظره شکوهمند را همه با چشمان خود می‌دیدند و یکدیگر را با روز پرچم ملی تبریک می‌کردند. بعضی از ساکنان پایتخت در صحبت با ما هم از پرچم به عنوان رمز اصلی دولتداری یاد می‌کردند. با این وجود رحمت الله راننده یک مسافربر در دوشنبه پرچم را رمز دانست که ملت ها را معرفی میکند.
از شاهنامه به ما یادآور است که کاوه آهنگر پیش دامن شرمی خود را پرچم کرده با مقابل اهریمنی ظالم برآمد. پرچم ملی این افتخار ملت است. ملت با پرچم شناخته می شود. نباشد در بین این قدر دولت ها از کجا میدونی که کدام دولت هستین؟
آقای رحمت الله در ادامه صحبتش به جزئیات بیشتر پرچم تاجیکستان هم پرداخت و گفت که تجسم هفت ستاره بر روی این پرچم بیهوده نیست.
پرچم ما عجایبش این که رمز هفت ستاره دارد، این هفت رقم مبارک و هفت سیاره مقدس در اطراف تاجیکستان یعنی همچون پشتیبان رمز کرده شده است.
اید پرچم ملی همزمان در دل هزاران جوان تاجیک آتش افتخار ملی را برانگیخته است. عمرای بختیار یک ساکن جوان دوشنبه میگوید هرچند برای تجلیل از این اید آماده نبود، اما خوش است که زمان افتخار از رمزهای دولتی تاجیکستان هم فرا رسیده است.
این اولین روزی که ما این جشن قبول کردیم، یعنی همون جشن گرفتن روز پرچم ملی تاجیکستان، و نگاه من این بسیار خوب است، چون همچون یک فرد تاجیکستان، شهروند تاجیکستان.
ولی در خیابان‌های دوشنبه با افراد هم روبرو آمدیم که از تجلیل روز پرچم ملی چندان شاد نبودند.
امروز مثال جامعه ما روبروی بسیار مشکلی های اقتصادی اجتماعی است. امروز مردم سطح بیکارش خیلی زیاد است. از نگاه من، از نظر من، اید نیست. خوش ندارم من خیلی.
روزی پرچم ملی که اکنون چند روز است برنامه شبکه های تلویزیونی دولتی را بند نگاه می دارد، اخیراً از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد. اکنون قرار است که همساله روز 24 نوامبر به عنوان روز پرچم ملی در تاجیکستان تجلیل شود. تاجیکستان بعد از ترکمنستان دومین کشور است که عید پرچم خود را جشن میگیرد، ولی به فرق از ترکمنستان، تاجیکستان این روز را روز تعطیل اعلان نکرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان که یک روز پیشتر از جشن پرچم ملی از طریق تلویزیون های دولتی ساکنان کشور را تبریک میگفت، تجلیل از روز پرچم را احترام به مقدسات کشور ارزیابی کرد. پرچم ملی تاجیکستان که از رنگ های سرخ و سفید و سبز و از یک تاج و هفت ستاره عبارت است، در قطار سرود ملی نشان یکی از رمزهای دولتداری به حساب می رود، و این پرچم هنوز 17 سال پیش در یک جلسه شورای عالی تاجیکستان قبول شده است. اشوروبای امام و حقوقدان تاجیک هرچند نخواست که بحثا در اطراف قبول پرچم ملی در 17 سال پیش را به یاد آورد، اما نقش پرچم در دولتداری را مهم دانست.
پرچم اصلت متعید کننده و برای مقصد وظیفه تفربر کنندگی دارد، هم در شاد در غم و در حالت های رست می استفاده بردن از پرچم یک رمزی باشد، هم یک خصلت خوبی تاثیر رسانی دارد.
در همین حال عدش استاد نویسنده تاجیک که بارها از ناکاملی نشان دولتی تاجیکستان تنقید کرده با عنوان رئیس جمهور هم نامه نوشته بود، از پرچم کشور توصیف کرد.
درسوی بسیار بی خطا اینترنتی تاجیکی مفخم آمدگی اصلا گرد تاج هفت ستاره گرفته شد، درچند که این تاج آریایی نیست، لیکن هفت ستاره به فکرم خطا نیست، چون که هفت ستاره در آین میترایی، یعنی همه آین آریایی اولین، همین آین رمز اساسیش هفت ستاره است.
با این حال پرچم یا که درفش یکی از رمزهای دولتی تاجیکستان است که از فروشگاه های کشور هم بدون مشکل میتوان خریداری کرد. سالهای اخیر بیشتری ساکنان هم پرچم کشور را در خودروهایشان نصب کرده به نوع به مقدسات ملی کشور خود ارج میگذارند. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل روز پرچم دولتی برای نخستین بار در تاجیکستان. همزمان ظهر امروز پرچم ملی تاجیکستان را شرکت کنندگان دوی مارافونی در محل کارهای ساختمانی نیروگاه برق آبی راغون واقع در 100 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان برافراختند.
بله، دوی مارافونی به مناسبت روز پرچم ملی از روز شنبه 21 نوامبر از شهر تورسونزاده در غرب پایتخت تاجیکستان آغاز شده بود که 23 تن از اعضای باشگاه دوستداران دوی عقبه شرکت آلومینیوم تاجیکستان مدتی 3 روز مسافه 176 کیلومتر را طی کردند. اینچنین در راههای ماشینگرد سمت تورسونزاده شهری نو، دوشنبه، وحدت، فیض آباد، آبی گرم، راغون، صدها هواداران ورزش با شرکت کنندگان دوی مارافونی پیوستند.
و همکار ما هم محمود شادی در وادی رشک در مراسم برافراشته شدن پرچم ملی در محل ساختمان نیروگاه برق آبی راغون شرکت داشت. پس از پایان این مراسم به دوشنبه برگشت و من هم با استفاده از فرصت یک صحبت انجام دادم که نخست از این پرسیدم که واقعا در چه وضعیت پرچم ملی در محل ساختمان این نیروگاه برافراشته شد.
صبح امروز اشتراکچانی دوی مارافونی از شهرک اوبیگرم روانه شهری روغون شدند و تقریبا در ساعتهای 12 در درآمدگاه شهری روغون مقامات شهرداری روغون و صدها ساکنان روغون شهر آنها را پیشواز گرفتند و از آنجا به محل کارهای ساختمانی یعنی که به پایان به آنجایی که کارها در اوجند عزیم آنجا شدند و خلاصه که در محل کارهای بنیادی ظهر امروز 24 نویبر شرکت کنندگان دوی مارافونی با بناکاران نیروگاه برقی آبی روغون ملاقات کردند. اسمت الله زیدوف رئیس شهر روغون، نورالله شولاشوف رئیس جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی روغون و ملک شو نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان ورزشگران را با انجام موفقانه دوی مارافونی تبریک گفتند و در محل کارهای بنیادی پرچم ملی تاجیکستان برافراخته شد و همزمان اشتراکچیان دوی مارافونی ضمن یک مراجعتنامه که در زیر آن امضای 22 نفر گذاشته شده است از کارگران نیروگاه برقی آبی روغون خواهش کردند که در بنیاد نیروگاه باز سهمی بیشتری خود را گذارند و آنها تنها نیستند، مردم آنها را خلاصه که در همه جهت دستگیری میکنند. و با این مناسبت در محلی که پرچم برافراخته شد از جانب کارمندان شعبه فرهنگ شهری روغون یک کنسرت خوب برگزار گردید که در آن کارمندان نیروگاه برقی آبی روغون شرکت نمودند و خلاصه خیلی خرسندی هم کردند.
بله محمود، این تدبیر بر روحیه کارگران ساختمانچان نیروگاه برقی آبی روغون چی گونه تاثیر گذاشت؟
در صحبت خصوصی که من با کارمندان نیروگاه برقی آبی روغون داشتم، آنها گفتند که این دوی مارافونی آنها رو خیلی بالیده و خیلی خرسند کرده است، با اون خاطر که از خود شهر تورسونزاده من ورزشگران با تبریک آنها آمدند و پرچم ملی رو در روزی پرچم ملی در محل کارهای ساختمانی خلاصه برافروختند. کارها در نیروگاه برقی آبی روغون ادامه دارند و در هر کجا مثال حرکت نقلیات، حرکت تراکتور، حرکت ماشین های باربردار به مشاهده می رسد و همزمان 6000 نفر در همین نیروگاه برقی آبی روغون فعالیت داشتند. و یک چیز دیگر اون است که فعلا گرد و اطراف در موضع روغون در کوههای روغون برف بریده است و هوا تا اندازه در مقایسه با دوشنبه و دیگر مناطق افتابرویه تاجیکستان اونجا سرد است، اما کارها ادامه دارند.
ولی محمود، شما که بی‌واسطه در محل ساختمان بودید و از نزدیک به روند کارها مشاهده کردید، آیا ساختمانچیان مشکلات را داشتند یا خیر؟
آنچه که مشاهده شد، هرچند که کارها در نیروگاه برقی آبی روغون ادامه دارند، اما در صحبت‌های علاهیده که ما با برخی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغون داشتیم، گفتند که تنها مشکلات برخی از شرکت‌ها همین است که نتوانستند که سری وقت معاش خود را دسترسی نمایند.
تشکر. محمود شادی بود، خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت. و خورشید چون صحبت از این نیروگاه رفت، از حال و احوال ساختمان و وضع ساختمان من در نیروگاه روغون، یک گزارش دیگری هم داریم که به روغون ربط میگیرد. کمبود سرمایه برای بنیاد نیروگاه روغون مقامات تاجیکستان را مجبور ساخته است تا خواستار کمک از مردم کشور شوند و معاش یک ماهی خود را به خزینه ساختمان این نیروگاه انتقال دهند. و اما به نظر می رسد که نه همه از این اقدام و یا به اصطلاح به طور حشر بنیاد کردن نیروگاه راضی‌اند. باید خورشید تفصیلات بیشتر رو در گزارش سید قاسم قیامپور بشنویم.
خیلی خوب میشه.
درخواست انتقال معاش یک ماه برای بنیاد نیروگاه روغون را کارشناسان چون یک گام اجباری حکومت تاجیکستان برای تطبیق یکی از بزرگترین طرح‌های 10 ساله‌های اخیر در کشور ارزیابی میکنند. نیروگاه روغون با توانمندی 3 میلیون و 600 هزار کیلووات ساعت نیروی برق بزرگترین نیروگاه آبی و برقی آسیای مرکزی خواهد شد. سربندی آبانبار نیروگاه 335 متر بلندی خواهد داشت و گفته می شود که بلندترین سربند در عالم خواهد بود. و اما هرچند تاجیکستان توان تولید بیش از 300 میلیارد کیلووات ساعت برق در یک سال را دارد، هر زمستان با کمبود شدید نیروی برق مواجه می شود و برای کمک روی نیاز سوی کشورهای همسایه می آورد. حکومت تاجیکستان اعلام داشت که میخواهد بنیاد نیروگاه راغون را در 5 سال آینده به اتمام رساند و اما نبودن مبلغ ضروری سدی راه شده است. برای ختم بنیاد نیروگاه و به کار انداختن همه 6 چرخه آن تقریبا 3 میلیارد دلار ضرور است. نیکلای ساوچنکوف رئیس پیشین نیروگاه راغون میگوید بنیاد نیروگاه برای اقتصاد ضعیف تاجیکستان بسیار مهم است و فردا این کشور پایبند به بنیاد این انشاءات بزرگ آبی و برقی است.
راغون решает все проблемы, которые
راغون می تواند همه مشکلات اقتصادی تاجیکستان را حل کند. قبل از همه آن به تاجیکستان امکان می دهد برق را تولید کند و آن را فروخته فایده به دست آورد. ثانیاً راغون می تواند مشکلات آب را نیز حل نماید. آبانباری راغون و آبانباری فعلی نارک امکان می دهند که ذخیره بزرگ آب برای سالهای طولانی تهیه شود. سالهای سربارش آب در این آبانبارها جمع شود و سالهای کمبارش آن برای آبیاری صرف خواهد شد.
А в маловодные годы вода это значит потом постепенно расходуется.
گفته می شود که چند کشور منطقه از جمله چین، افغانستان و پاکستان برای خریداری نیروی برق راغون اظهار آمادگی کردند. اوایل همین ماه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اظهار نمود که مطمئن است که مردم کشور برای بنیاد نیروگاه راغون کمک خود را دریغ نخواهند داشت. رئیس مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان تاجیکستان و امیر شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالله از مردم خواست که معاش یک ماه خود را برای خزینه بنیاد نیروگاه انتقال دهند. با گفته او اگر همه کارمندان ماهانه خود را برای بنیاد راغون انتقال بدهند در مجموع 154 میلیون دلار حاصل خواهد شد. به نوشته رسانه های تاجیکستان در حالی که کارمندان برخی از اداره و مؤسسه ها علکه انتقال ماهانه خود به خزینه راغون را شروع کردند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواستار خریداری سهمیه های این نیروگاه شده است. و اما به نظر می رسد که تعداد بزرگی ساکنان کشور برای انتقال معاش یک ماه و یا برای خریداری سهمیه های نیروگاه راغون آماده نیستند. قادر خوجایف یک تاجر از شهری خوجند می گوید که بیشتر مردم کشور در حال فقر به سر می برند و درآمدی آنها به زور برای خریداری آذوقه می رسد. از سوی دیگر می افزاید و من چگونه به دعوت حکومت برای بنیاد این نیروگاه در 5 سال آینده باور کنم؟ از این پیش ما این گونه وعده های خشک و خالی را زیاد شنیده بودیم. قادر خوجایف میگوید
همون سازمان های خارجی و دیگر مثلا دیگر بانک های رشدی آسیا و دیگر بانک های بین المللی که هر روز که رسانه ها میشنیدیم که مبلغ های زیادی هنگفت برای پیشرفت تاجیکستان اختصاص دادن، همون مثلا همین راهبرای امروزه برای مثلا همین انشاءات و پروژه مهمی عصر راغون استفاده کردن خوبتر است تا از اون که از مردم مثلا دعوت به عمل بیارن.
با گفته قادر خوجایف اهل خانواده او چون اکثر مردم کشور شروع از ماه نوامبر همگی 5 ساعت در یک شبانه روز از نیروی برق برخوردارند و خلاص و هزاران نفر چون او با وعده نور افشان شدن منزلشان در سالهای نزدیک باور ندارند. در همین حال حاجی محمد عمرف دانشمند بخش اقتصاد میگوید که چاره های اخیری حکومت مراجعت به مردم برای کمک در بنیاد نیروگاه راغون و گذشتن به چراغ های کم مصرف مهمند و اما برای بیرون شدن از بحران انرژی کافی نیستند. او میافزاید
من فکر میکنم که باید ما با هم مناسبت خیلی خوب داشته باشیم، مثلا با قزاقستان و قزاقستان و ترکمنستان یک چند مرتبه گفته بودند که برای از جهت مبلغ تامین کردن یعنی ساختمان همین جس یاری خود را برای نمی دارند. فکر میکنم که با آنها مراجعه کردن ضرور است، باید با آنها گفتگو باید برد.
در تاجیکستان به جز راغون باز دو نیروگاه سنگ توده یک و سنگ توده دو، یکی با سرمایه روسیه و دیگری با سرمایه ایران بنیاد می شوند. بنیاد سنگ توده یک تقریبا ختم شده است و این نیروگاه به تولید برق شروع کرده است و اما از نگاه کارشناسان فقط بنیاد نیروگاه راغون به استقلال انرژی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
دعوت حکومت تاجیکستان برای ساختمان دستجمعی نیروگاه راغون و واکنش مردم به این پیشنهاد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
بله شنونده عزیز، موجوی رادیوی آزادی نه تنها از طریق رادیو بلکه از طریق تلویزیون هم توری شنیدید قابل دریافتند و نیز مجله شامگاهی رو مستقیما از طریق سامانه اینترنتی با نشانی www.ozodi.org بشنوید. برنامه رو با گزارش های مربوط به تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال گزارش را درباره وضع زن در جامعه تاجیکستان به نشر رسانید. نتیجه گیری از تحقیقات این سازمان چنین است که تاجیکستان نتوانسته است زنان را از خشونت و نقض حقوق انسانی آنها حمایت کند. زن در تاجیکستان سری هر قدم مورد بدرفتاری جسمانی، روانی و جنسی قرار می گیرد.
خبر اون که گزارش مفصل عفو بین الملل به زودی نشر خواهد شد هنوز چند روز پیش سری زبان ها بود و به نظر می رسد پژوهشگران منظره عمومی وضع زن در تاجیکستان را که خیلی تیره است پدیدار کردند. اما یک سوال برای من جالب است و یک سوال پیدا می شود که آنها برای اصلاح وضع پیشنهاد کردند.
بله خورشید، اصلا گزارش از همین گونه پیشنهاد سر می شود و پیشنهادی عادی نیست بلکه بنیادی است. عفو بین الملل میگوید مقامات دولت باید نقض حقوق زنان را نکاری خانوادگی بلکه جرم اجتماعی شمارند و مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. در رابطه با این گزارش سازمان عفو بین الملل گفتگویی داشتیم با مؤلف آن آندریاس تراسر کمانی و نخست از او پرسیدیم که چگونه میتوان همین موضع گیری دیرینه رو که لاتوکوبی زن یا بدرفتاری با او یک کاری اویلوی است از ذهن اهل جامعه بیرون کرد و به تغییر وضع راه گشود.
هرچند ما ارقام و دلیل زیاد داریم که پذیرایی گسترده جامعه را از چنین موضع‌گیری تصدیق می‌کند، یعنی قابل قبول بودن خشونت علیه زنان را. ما همچنین در کشور تعداد زیادی زنان فعال را داریم که با چنین جنایت‌ها مبارزه می‌برند و یا تلاش دارند مبارزه برند، خرافات را از بین ببرند و عقیده عمومی را تغییر دهند تا که زورآوری بر زن در مملکت غیر قابل قبول گردد. و امیدی بزرگ به مردم فعال تاجیکستان داریم که چنین مناسبت را به چالش بکشند. و البته این رو هم باید گفت که در بین اعضای حکومت نیز آنهایی هستند که تلاش دارند راه حل پیدا کنند و برنامه هایی را به تصویب رسانند. ولی تا حال مشکل های زیاد موجودند، مخصوصا در رابطه با ذخیره و واسطه ها و اراده قوی سیاسی در تطبیق عملی برنامه ها. ولی ما گفته می توانیم که آنجا مردمی هستند که از مسئله بسیار آگاهی خوب دارند و کوشش دارند کاری کنند. البته این یک مشکلی بزرگ است. وقتی بخشی اعظم اهالی خشونت را مسئله نمی شمارند و تمایل دارند از آن استفاده کنند. بناً ما در توصیه های خود تقاضا داریم که حکومت باید مداخله کند. باید برنامه را سرمایه گذاری و اجرای آن را تأمین نماید. تاجیکستان برنامه مشخص دارد و هم شورای هماهنگی جلوگیری از خشونت و کمیته مربوطه نیست، اما سرمایه گذاری مشخص و طرح روشن اجرای برنامه موجود نیست. ما همچنین می خواهیم اراده قوی سیاسی را در همه سطح ها انگیزش دهیم که برنامه در حال شعار خالی باقی نماند، زیرا به اراده حقیقی سیاسی نمی توان به پیش حرکت کرد. قانون ها باید اجرا شود و همچنین طرح قانونی که حمایت اجتماعی از خشونت خانوادگی را تامین می کند باید به تصویب رسد. آن در حال حاضر در مانده است و اراده در کار است که این تشبث عملی گردد و همچنین نقشه مشخص اجرای آن آماده گردد. من فکر می کنم بسیاری از خواست ها تنها زبانی هستند و عزم جدی تطبیق آنها و خط معین شیوه تطبیق آنها موجود نیست.
تا جایی به نظر می رسد حتی زنانی تحصیل دیده که می توانند از حق خود دفاع کنند نیز مورد خشونت قرار می گیرند و این همه در حالی که جامعه تاجیکستان مرد سالار است. آیا در چنین حالت تنها با امید سازمان های غیر دولتی چند از فعالان و کارمندان سطح پایانی حکومت می توان فکر کرد که مسئله امکانی حل شدن را دارد؟
البته نه. بناهن ما در توصیه های خود تقاضا داریم که حکومت باید مداخله کند. باید برنامه را سرمایه گذاری و اجرای آن را تامین نماید. تاجیکستان برنامه مشخص دارد و هم شورای هماهنگی جلوگیری از خشونت و کمیته مربوطه نیست. اما سرمایه گذاری مشخص و طرح روشن اجرای برنامه موجود نیست. ما همچنین می خواهیم اراده قوی سیاسی را در همه سطح ها انگیزش دهیم که برنامه در حال شعار خالی باقی نماند. زیرا به اراده حقیقی سیاسی نمی توان به پیش حرکت کرد. قانون ها باید اجرا شود و همچنین طرح قانونی که حمایت اجتماعی از خشونت خانوادگی را تامین می کند باید به تصویب رسد. آن در حال حاضر در مانده است و اراده در کار است که این تشبث عملی گردد و همچنین نقشه مشخص اجرای آن آماده گردد. من فکر می کنم بسیاری از خواست ها تنها زبانی هستند و عزم جدی تطبیق آنها و خط معین شیوه تطبیق آنها موجود نیست.
به نظر شما هنگامی که پژوهش می کردید چی ویژگی های در وضع زنان تاجیک دریافتید و آسیب پذیرترین قشر آنها کدام است؟
آنچه ما دیدیم در رفت مکالمه های زیاد با سازمان های غیر دولتی، قربانی های خشونت و نمایندگان دولت، چنین دریافتیم که بیش از همه زنان جوان و زنانی که ثبت رسمی ازدواج ندارند، یعنی تنها با نکاح مسلمانی اکتفا کردند، بیش از همه مورد خشونت قرار می گیرند. آنهایی که ثبت رسمی ازدواج ندارند در دفاع از حقوق خود با دشواری های شدید روبروند، مخصوصا تعیین پدر فرزندشان و یا رانده شدن از منزل زیست و مانند اینها. اصلا می توان گفت اکثر کل زنان و مخصوصا زنها در دیهات به خشونت روبروند، به خصوص آنهایی که شوهرشان برای دریافت شغل به خارج رفتند مورد بدرفتاری خویشاوندان شوهر قرار می گیرند و مخصوصا وقتی که انتقال پول این مهاجران کاهش می یابد و یا قطع می شود. بعضی شوهرها به مردکاری رفته دیگر بر نمی گردند و زنان خود را از طریق تلفن طلاق می دهند. این زنها حتما هدف بدرفتاری خویشاوندان شوهر قرار می گیرند و عاقبت از خانه رانده می شوند. این یک ویژگی است که به دنبال مهاجرت وسیع مردها از تاجیکستان به میان آمده است.
خوب، بر پایه این یافته ها و خلاصه ها سازمان شما یعنی آفی بین الملل به حکومت مراجعه کرد که وضع را تغییر دهد. عمدتاً چون این توصیه های آفی بین الملل چی واکنش های به بار می آورد و انتظاری های شما از حکومت تاجیکستان چگونه است؟
ما با نمایندگان نهادهای گوناگون صحبت کردیم و واکنش کلا مثبت است. از آن لحاظ که حکومت از وضعیت خیلی باخبر است و اعتراف می کند که چنین مشکل وجود داشته، تغییر آن خیلی مهم است. این قدم مهم برای اعتراف وضع است، ولی این رو هم باید بگویم که در بین مقامات محلی همچنین مناسبتی را دیدیم که برابر با نادیده گرفتن مشکل است. آنها موجودیت مسئله را رد می کنند و می گویند زنی خوب مورد خشونت قرار نمی گیرد. یعنی هرچند افراد کلیدی در حکومت مرکزی خواستار مبارزه با خشونتند، کار زیادی باید کرد که مقامات محلی را نیز به این مبارزه شریک کرد و مناسبت آنها را به مسئله تغییر داد.
سپاسگزارم از پاسخ‌های پرمحتوای خانم اندریا استراسر کمانی، پژوهشگری سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال و شرح وی در مورد گزارش این سازمان درباره وضع زنان در تاجیکستان که امروز به نشر رسید.
بله خورشید، میدونید در برابر این صحبت که با خانم استراسر کمانی انجام شد، به اختیار یک صحبت هم به یاد رسید که چند مدت پیش با کارمند مسئول میلیسه در ناحیه ورزوب داشتم. شما تصور میکنید وی میگفت در سال گذشته شماری نمایان مردان هم به میلیسه شکایت بردند از بالای خشونت و فشارهای همسران خود.
بسیار یک مثال عجیب است، مخصوص در تاجیکستانی که مرد سالاری سنت شده و اصلا در تصور بسیاری ها نمی گنجد که زن هم مثلا می تواند شوهرش را مورد لاتوکوب تزریق قرار بدهد.
اما همین خیلی هم می شده است خورشید. البته شاید نظر به خشونت علیه زن در تاجیکستان خیلی و خیلی کم تر باشد، ولی در شرح ایدوی خود اون مامور میلیسه ورزوب که مثلا نخست نامش ذکر شود، زنان پس از مهاجرت های طولانی همسران خود همه مشکلات روزگار را به دوش خود داشتند و به تصمیم گیری های مستقل یک کم عادت کردند و با گمانی هم صحبتم که واقعا ذکری نامش خودداری کرد، شاید همین سبب هست که دیگر گویم به دستور و امر و فرمانی همسرانشان تاب نمی آورند. البته خورشید این همه تحقیقی بیشتر می خواهد که شاید پژوهشگاه‌ها و کارشناسان این موضوع رو به تحقیق بگیرند.
بله، ولی به هر حال با تمنای ریشه‌کن شدن همه نوع خشونت در جامعه تاجیکستان از شنونده عزیز دعوت میکنم که اگر میخواهید سر این موضوع اظهار اندیشه کنید لطفاً به ما زنگ زنید، نویسید یا از طریق سامانه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org تماس بگیرید.
و ما خورشید حالا دعوت میکنم که یک تنفس موسیقی بگیریم و بعداً قسمت باقی مانده مجله شامگاهی را تقدیم شنونده کنیم. با ما باشید.
آره.
شکوهی تازه می دمد زی تاج و تخت تاج کام، در این امید باز شد بروی بخت تاج کام، در این امید باز شد بروی بخت تاج کام. بیخیز هموطن بیخیز که در ویما رسیده هم، صفای صبحی عصری نو بروی ما دمیده هم، نوایی راستان ببر شکلوی باستان ببر، بر آسمان بر زمین خطوحی تاج کان ببر، بر آسمان بر زمین خطوحی تاج کان ببر. یاکی در سلام ما قریب هزار ساله ها، دیار بو علیستی زمین همتی خدا، دیار بو علیستی زمین همتی.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. تشکر از همراهیتون شنونده عزیز. حالا ساعت در دوشنبه 7:36 دقیقه شام است و نخست سرخط اخباری این ساعت. سازمان بین المللی Save the Children در گزارش اخیر خود گفته است از هر 5 کودکی که در یتیم خانه های دنیا به سر می برد، 4 نفرش یا پدر یا مادری زنده دارند.
تعداد قربانیان حمله افراد مسلح ناشناس در فیلیپین به 39 نفر رسید. بعد از این حادثه در دو ولایت جنوبی فیلیپین وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است.
امروز در لندن نخست وزیری سابق بریتانیا تونی بلیر مورد پرسجوی کمیته مستقل تفتیش شرکت نظامیان بریتانیا در جنگ عراق قرار خواهند گرفت.
وزیر امور خارجه آلمان گفته است کشورش تا زمان دولت مستقل شدن فلسطین آماده است به مردم و حکومت این کشور ارائه کمک‌هایش را ادامه دهد.
ولی حالا توجه کنید به عنوانی مطالبی اصلی که در قسمت باقی مانده برنامه تقدیم خواهد شد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خواستار تجدید نظر در تشکیل و تعیین حوزه‌های یکمندتی در انتخابات پارلمانی کشور شده است.
احزاب سیاسی در سوغد از حکومت خواستار جلوگیری از قانون‌شکنی‌های احتمالی در انتخابات پارلمانی شدند.
و مقامات ولایت ختلان میگویند شماری گرفتاران سیل در منطقه کلوب به 2000 نفر رسیده است. علاج کار چیست؟ شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگ میشنوید. گرداننده های برنامه من نصیر جان مامورزاده و همکارم خورشیدی همدم هستیم. تا این لحظه برنامه مطالبی داشتیم از جمله پیرامونی تجلیل روز پرچمی دولتی تاجیکستان، گزارش سازمان عفو بین الملل درباره خشونت علیه زن در تاجیکستان، وضعیت ساختمان نیروگاه راغون. و خورشید از تاجیکستان امروز باز چی گپی نوی هست؟
واقعا امروز ناصر جان روزی بسیار سرخبر بود در تاجیکستان، چون ما دیدیم که خبرهای زیادی هم هست و با برگزاری یک نشست خبری امروز رحمت الله ظاهروف رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفته است که حزبش خواستار تجدید نظر در تاسیس و تعیین حوزه‌های یکمندتی یا انفرادی در انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در فوریه سال 2010 شده است و همچنین مسئولان تشکیل و برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را بر آن متهم کرد که در تاسیس و تعیین حدودی حوزه‌های یکمندتی انتخاباتی معیارهای قانون انتخابات را صرف نظر میکنم. خب بهتر است که گزارش را در این زمینه بشنویم که عبدالقیوم قیومزاد تهیه و آماده کرده است.
تعیین و تشکیل حوزه‌های انفرادی یا یکمندتی در انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان نادرست به راه مانده شده و با قانون انتخابات این کشور مغایره دارد. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در توضیح این بیانیه خود گفت کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان در تشکیل حوزه‌های انفرادی انتخاباتی و تعیین حدود این حوزه‌ها منافع انتخاب کننده‌ها را صرف نظر می‌کند. آقای ظاهروف افزود هر دو اصل و اساس تشکیل حوزه‌های انتخاباتی یعنی شماره و حدود طور تقسیم و تشخیص کرده شده است که یک قسم عمده جامعه کشور نمی‌تواند در شاخه قانونگذاری حاکمیت دولتی نماینده خود را داشته باشد.
اگر میدیدگی باشیم که در یک حوزه انتخاباتی اگر که 50-51,000 انتخاب کنندگان جایگیر باشند، در اسفره 105,000 انتخاب کننده، یعنی فرقیت زیاده از 100% میشه.
اما محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان گفت که انتقادات رئیس حزب سوسیال دموکرات در مورد تشکیل حوزه‌های انفرادی انتخاباتی اساس جدی ندارد و قابل قبول هم نیست. آقای داداجانوف افزود که تقسیم بندی حوزه‌های انتخاباتی از روی شماره رای دهنده و حدود بر اساس قانون انتخابات صورت می‌گیرد و کمیسیون مرکزی انتخاباتی در این زمینه تنها قانون انتخابات را دستور کار خود قرار داده است.
آخی درباره اسفره چهل دو حوزه شدنش ممکن ما گفتیم که اگر 3,200,000 باشد ما هم 41 حوزه انتخاباتی و تقسیم کنیم معیار انتخاب کنندگان 76,000 زیاد برام است. اینجا در قانون گفته است که فقط در ناحیه های دوردست باشد کوهستان بدخشان به این آباد گرفته شده که 20% اجازت میتید. شرط نیست که از هر یک ناحیه نماینده پیشنهاد کنند، اگر که آدم نماینده که بهترینش میگذرد در همون حوزه.
این هم در حال است که نمایندگان برخی از احزاب سیاسی برای مثال حزب نهضت اسلامی تقسیم بندی حدودی حوزه‌های انتخاباتی و همین طور برپایی شماره انتخاب کننده تشکیل یافتن آنها را درست نمی حسابند. حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که در صورت تغییر نیافتن شرایط تشکیل حوزه‌های انتخاباتی برخی از نواحی کشور نمی تواند در پارلمان نماینده داشته باشد.
در تجربه در انتخابات گذشته داشتیم حوزه دنغره است. نامزدی که ما پیشنهاد کردیم از جانب حزب از بخش شهری نارک بود و در قید از حوزه گذشت، ولی مردم دنغره چنین یک افکار را پخش کردند که ما نیاز به نماینده نارکی نداریم. چرا او در اینجا می آمده است دعوای وکیلی می کرده است؟
ضمناً این نکته را برخی از کارشناسان نیز تاکید میکنند که اصول و معیار تشکیل حوزه‌های انتخاباتی به تغییر و اصلاحات نیاز دارد. سیمیدین دوستوف کارشناس تاجیک میگوید با نظر داشتی آن که پارلمان حاکمیت عبارت از انتخاب کرده های مردم است، چند نواحی را در یک حوزه گرد آوردن و یا برعکس بخشی از انتخاب کننده های ناحیه پرجمعیت را به ناحیه دیگر واگذار کردن امکان نمیدهد که افراد واقعاً سازوار واردی مجلس شوند.
فکر میکنم که البته این ترتیبی جوری و واقعیتی که ما امروز داریم اگر باسم کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی حوزه ها را آن طور تخته بندی کند که بود، البته آن بر ضد قانون گذاری جاری و سرقانونی تاجیکستان خواهد بود.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در نشست خبری خود همچنین مراعات شدن مقام ولایت مختار بدخشان در نظام حاکمیت را تحت سوال برد. به اعتقاد آقای زایروف، در حالی که این ولایت مقام مختاریت را دارست، ضرور است که شمار نمایندگان آن در نهادهای قانونگذاری کشور بیشتر باشد. رحمت الله زایروف پیشنهاد میکند که در پارلمان تاجیکستان از هر ناحیه حداقل یک نماینده حضور داشته باشد. او میگوید در صورت اصلاح نشدن شرایط، برای مثال شهر و نواحی کم اهالی چون نارک، غنچی و یا مسجد کوهی در حاکمیت قانونگذاری هیچگاه نماینده داشته نمیتوانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان برای تجدید نظر در تشکیل و تامین حوزه های یک مندتی انتخاباتی در قلمروی تاجیکستان و پاسخی کمیته کمیسیون مرکزی انتخاباتی در این زمینه. خورشید، با فرار رسیدن فصل زمستان در تاجیکستان، حزب های سیاسی هم بیشتر فعال می شوند، چون همگی چند ماهی به شمار باقی مانده است و انتخابات پارلمانی و این روزهای اخیر حزب ها آمادگی می گیرند و بحث می کنند و دعوا می کنند، کمبودی های کاری کمیسیون های انتخاباتی را تاکید می کنند و به همین واسطه برنامه های خود را تبلیغ می کنند. امروز خبر دیگری هم داریم و بسته به حیات حزب ها. امروز نمایندگان احزاب سیاسی در شهر خوجند، مرکز ولایت سوخت، هم با برگزاری نشست راجع به مشکلات عمده خش در انتخابات پارلمانی سال 2010 به بحث و بررسی پرداختند.
بله، زیاد بودن مبلغ گراوپولی، نابرابری در شرکت نمایندگان احزاب در قطعه های رای دهی، نبود شرایط یکسان برای ترغیب و تشویق از جمله مشکلات عنوان می شود که در پیشروی احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی قرار دارم. و همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند از این نشست نمایندگان احزاب سیاسی گزارش آماده کرده است که همکنون با هم می شنویم.
سران شش بخش سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان اشتراکدار نشست خوجند، گراوپولی برای پیشنهاد نامزدها را مشکل از همه اساسی خود در راه اشتراک در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 خواندند. نعیم جان سمیزاد، سرور بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد، در این باره گفت:
ما اساساً گفتیم گراوپولی که از جانب حکومت پیشنهاد کرده شده است خیلی گران است، مثلا 200 حداقل معاش هم طوری هم نمیگیرد، خیلی مشکلات کلان پیش میبرد که 7000 هم برای ما خیلی گران است. از کجا پیدا میکنیم؟ نامزدهای ارزنده داریم ولی که برای مبلغ خیلی مثلا تنقیسی میکشه.
سران بخش های سعودی احزاب سیاسی عمدتاً سر مشکلات خود زمان پیشبری نامزدها، جای دادن نماینده هایشان در حوزه و قطعه ها و ترغیبات دوره انتخاباتی بحث کردند. ضمناً در نشست خوجند سران بخش های حزب خلقی دموکراتی شاید با نظر داشت آن که موضوع مشکلات دوره انتخاباتی به این حزب کمتر دخل دارد و حزب اگراری که سازمان و فعالیت آن در ولایت سوغد معلوم نیست اشتراک نداشتند. رهبران بخش های سعودی حزب های دموکراتی و سوسیال دموکراتی با یادآوری از تجربه های خود در انتخابات سال 2005 بیان داشتند که مقامات معمولا در کمیسیه های انتخاباتی اکثریت را تشکیل می دهند و از حزب خلقی دموکراتی جانبداری می کنند و در عرفه انتخابات با ایجاد مانعه ها راه یافتن اعضای حزب های مخالف دولت را دشوار می گردانند. امین جان شریپوف، یکی از مسئولین بخش ایدئولوژی حکومت سوغد، اشتراکدار نشست احزاب در خوجند، با نمایندگی از حزب خلقی دموکراتی گفت که مشکلاتی که نمایندگان حزب‌های دیگر بازگو می‌کنند به نتیجه انتخابات تأثیر گذاشته نمی‌تواند. آقای شریپوف افزود:
حزب ها من اندیشه میکنم که بین مردم پیش از همه کارهای فهماندهی، یعنی ماهیت و هدف و وظیفه خود، مقصد های آیین‌نامه‌ای خود باید به مردم درست فهمانند. یگان جای ترس و حراس نیست که گویا از یگان طرف تعزیق و فشار میشود و گویا به معرفی یا ضدیت همو حزب یگان کار میشود. من اندیشه میکنم که این چیز نادرست است.
ولی دلبر صمد و سرور سوسیال دموکرات های سوغد با رد عقیده آقای شریپوف، وجود مانعه ها در ضمن پیشبری نامزد ها به انتخابات پارلمانی را بیان داشت و طلب سند های ایلاوگی از نامزد ها از جانب کمیسیه های حوزوی انتخاباتی را یکی از آنها نامید.
مثلا از جمله درباره اعلامیه مال و اموال، درباره ورقه بیماری مخصوص از بیمارخانه پسیخوتراپیستی. مثلا این با عقل انسان درست نمیاد. خیلی مثلا شخص زیایی، شخصی که واقعا سلامتیش درست است، به نامزدی پیشنهاد میکنه، ولی از تمام حس ها، ولی اون طرفش مثلا مانعه های ایجاد میکنن مخصوص اونهایی که نمیخواهند که اونها نامزد باشن.
بخش های سعودی حزب های سیاسی مخالف دولت تاجیکستان، دموکراتی، سوسیال دموکراتی و نهضت اسلامی در نشست خوجند اینچنین پیشنهاد اعضایشان به قطعه های رای دهی به حیث ناظر یا عضو را یک مشکلی دیگری خود خواندند. آنها گفتند که قانون انتخابات تاجیکستان صلاحیت تأسیس قطعه ها را بر دوش کمیسیه های انتخاباتی واگذار کرده، ولی اشتراک برابری اعضای همه احزاب در قطعه ها را به حیث اعضا حتمی ندانسته است. نشست احزاب سیاسی در ولایت سغد با ابتکار مرکز جامعه شهروندی و تحت سرپرستی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا هر ماه در اطراف یک مشکل احزاب و جامعه برگزار و درخواست و پیشنهاد احزاب برای حل آن به مقامات ارائه می گردد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگرانی نمایندگان احزاب سیاسی شمال تاجیکستان از مشکلات مربوط به برگزاری انتخابات پارلمانی ماه فوریه 2010 و شنونده عزیز در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی تحلیل و تحقیق، اندیشه و پیشنهاد و انتقاد، عکس و ویدیوی زیاده را در رابطه با انتخابات قریب الوقوع پارلمانی و نیز انتخابات های گذشته در تاجیکستان پیدا خواهید کرد. شما را لازم است تنها به نشانی www.azadi.org وارد شوید. رادیوی آزادی، بخبر نمانید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم و خبری از جنوب تاجیکستان. 40 تن از مهاجران تاجیک که در روسیه گرفتار بیماری سیل شده بودند، پس از بازگشت در بیمارستان ناحیه همدانی ولایت ختلان تحت مراقبت پزشکان قرار گرفتند. این در حالی است که ناحیه همدانی دومین ناحیه در منطقه کلا با بیشترین گرفتاران بیماری سیل است. و جزئیات بیشتری این موضوع را از گزارش مومین احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی در کلا بشنوید.
40 تن از جوانان ناحیه همدانی در روسیه به بیماری سیل مبتلا گردیدند. این جوانان که در شهرهای گوناگون روسیه مشغول کار بودند، با علت شرایط بدی زیست و کار و بر اثر سردی ها به این بیماری گرفتار شده، اخیراً به وطن برگشتند. بازار اشوروف، دایرکتوری مرکز ضد بیماری های سیل این ناحیه، میگوید جوانانی از روسیه برگشته در حال به آنها مراجعه نمودند که وضع سلامتی اشان نگران کننده بود.
در اونجا شرط خوبی مهنت نیست، بنابر ضعیف شدن ارگانیسم با این بیماری گرفتار میشوند، در اونجا تاوبات درست نمیکنند، شرایط تاوبات کردن هم ندارن، بنابراین در حالت نهایت وزمین با ما برگشته میوند، با ما مراجعه میکنند و ما بعد تشخیص گذراندن و بعد معاینه تحلیل لابراتواری و رنگینی انه خدمه شد که در حالت وزمین با ما مراجعه میکنند.
در همین حال خدای نظر مرادوف، یک تن از این جوانان، گفت که طی یک سال اخیر در مهاجرت به سر برده است. هرچند او در روسیه بیمار شده باشد هم، اما آنجا امکان به تبابت پیدا نکرده است، زیرا به گفته خدای نظر برای یک مهاجر عادی تاجیک تبابت در بیمارخانه های روسیه نهایت گران است.
تمام میکردم، خفن میزدم، خیلی خیلی بهتر شد، رنگین کردم، خیلی زنتری برام گفت اینجا شرایط وزمین.
اما دولت یک جوان دیگر که همکنون در بیمارخانه بیماری های ضد سیل ناحیه همدانی بیستری است، میگوید
جای خوب نمید کراوت آخم در واگن خوب دیم، اما جا در خفازدم و سری کار در رفتن در بو خفازم که خوم روم بعد رنگین کدم هم جا نمیدلی نه بلیت گتم هم.
توهیر، یک جوان دیگر، میگوید همراه او 5 تن دیگر از روسیه بیمار برگشته بود.
5 نفر همی کسل شیدگی همی مسکوا روی کلیگه بیدن، همی خیلی کسلی بنامی خیلی کسل اومدن همی جا سیتش تاوبت یافت، یا تایگه شمیدون که قضا کرد گذاشته دنیو دیگهش اویات دیگهش نمیدونم دو تاش هم جا ولی خامون که خیلی خنده راست ما ایمان اخیری بگو ای توجیکتون خم ایام سویمونو که اگم اولاد مون بگو خیلی نبودم کسالی مودا و پشی یکم باری اوله که من خیلی چی میخوام این کسال
این هم در حال است که ناحیه همدانی پس از ناحیه واسه در منطقه کلوب دومین ناحیه است که تعداد افراد گرفتاران به بیماری سیل در آن افزایش یافته است. حال حاضر در این ناحیه بیش از 300 نفر به این بیماری گرفتار است و طی 10 ماهی اخیر 19 نفر از این بیماران هلاک شده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
افزایش تعداد بیماران سیل در جنوب تاجیکستان و گزارش نوبتی ما از پایتخت تاجیکستان از دوشنبه است، اما دخلش به تمام منطقه است. شرکت کنندگان یک همایش بین المللی در شهر دوشنبه خواستاری هماهنگسازی بیشتری عملکردهای خیش برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان شدند. دومین نشست بین المللی آسیای مرکزی و افغانستان خطرها، امکانات و دورنما تحت وسایت سازمان امنیت و همکاری اروپا با شرکت نمایندگان کشور منطقه و به ویژه ایران و افغانستان برگزار گردید که استراتژی برخورد کشورها در حل مشکلات افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سهم بیشتر کشورهای منطقه برای حل مشکلات افغانستان را از گزارش آماده کرده همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت میشنوید.
شرکت کنندگان کنفرانس آسیای میانه و افغانستان راه های همکاری در شهر دوشنبه در روز نخستین این نشست اساساً روی هماهنگسازی استراتژی خود در مورد افغانستان بحث نمودند. به اعتقاد اکثر شرکت کنندگان این کنفرانس، کشورهای فراسوی آمو در آسیای میانه امکان بزرگ مساعدت به احیای افغانستان را دارند، اما یک اشتباه تاکنون صورت گرفته، سیاست نامتوازن و استراتژی ناهماهنگ این کشورها در قبال افغانستان طول این همه سال بوده است. شرکت کنندگان این کنفرانس از جمله به ضرورت یک سیاست همگون و استراتژی واحد کشورهای آسیای مرکزی در قبال افغانستان تاکید کردند، استراتژی که بتواند تاثیرگذار واقع شود. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و از برگزار کنندگان این نشست میگوید:
اگر که ما حرکت کنیم که یک سیاست یگانه معین رو نسبت به افغانستان معرفی کنیم، ما میتوانیم عموما آسیای مرکزی همچون یک منطقه با افغانستان تأثیر جدی داشته باشه.
در همین حال سعید محمدی خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان هم به ضرورت کمک بیشتر از هر وقت دیگر کشورهای منطقه برای تامین امنیت در افغانستان تاکید کرد. او اوضاع کنونی را در افغانستان بسیار حساس و شکننده توصیف کرد و گفت که تلاش های حکومت نوی افغانستان در مبارزه با تروریسم با کمک همسایه ها بیش از هر گاه نیازمند است. آقای خیرخواه گفت:
اگر جنگ ما در افغانستان نباشه، مهار تروریسم در اون منطقه محدود نمیمانه. دیگه ایجاب ازیر میکنه که کشورهای دیگه هم برای منطقه و جهان حمایت بکنن.
اما در حال کارشناسان از ضرورت هماهنگی سیاست کشورهای منطقه در قبال افغانستان سخن میگویند که اخیراً یکی از کشورها قزاقستان از تصمیم خود برای کمک 50 میلیون دلاری برای بخش آموزش و پرورش افغانستان خبر داد و قرقیزستان هم خواستاری راه اندازی یک مذاکره عملی میان کشورهای غربی و سازمانها و کشورهای منطقه‌ای در مورد افغانستان شده است. از این دیدگاه چنین سوال مطرح می شود که کشورهای منطقه تا کجا آماده همگون سازی سیاست‌های خود در قبال افغانستان هستند و مهمتر از این هم تا کجا منافع آنها در مورد افغانستان به هم پیوند می‌خورد. برخی تحلیل گران گفتند با توجه به نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای بالای کشورهای آسیای مرکزی، امکان این هماهنگی در سیاست آنها بسیار ضعیف است، اگرچند یک چنین هماهنگی به نفع تامین امنیت در افغانستان و هم کشورهای همسایه آن در آسیای مرکزی میباشد. پیوتر کرافچوک خادم پژوهشگاه کارهای خارجی لهستان که اتفاقا با فارسی نیز سخن میکرد در این مورد گفت:
کشورهای بسیار زیاد داریم که میخواهند یک اتحاد در آسیای مرکزی بسازند و این مشکل است، چون که ایران، روسیه، آمریکا، هندوستان، حتی پاکستان یک برنامه خودشان داره برای اتحاد در آسیای مرکزی.
اما سفیر سابق ایران در دوشنبه که به عنوان کارشناس از جانب ایران نمایندگی میکرد، از یک ظهورات به گفته او نامطلوب در بررسی مسائل امنیتی منطقه سخن گفت. سفیر سابق ایران آقای پارسا گفت:
نوع نگرش به مفهوم امنیت متاسفانه بسیار سیاست زده شده و سیاست سایه سنگینی به مفهوم امنیت انداخته. دریچه تنگ سیاست پاسخگوی مفاهیم بسیار گسترده امنیت که امروز یک دهه اخیر ارشاد اصطلاح امنیت انسانی در اینجور جلسات و اینجور نشست‌ها کمتر بهش پرداخته میشه.
کنفرانس آسیای میانه و افغانستان با پشتیبانی مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه دایر شده و روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد کرد. اما سوال این است که این نشست خواهد توانست راهکار را برای کشورهای آسیای میانه در زمینه سیاست واحد در قبال افغانستان ارائه کند؟ رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
دورنمای همکاری های کشورهای آسیای مرکزی برای حل مشکلات افغانستان در دومین نشست بین المللی در شهر دوشنبه. و با این مطلب شنونده عزیز رسیدیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی.
ساعت دومی برنامه با نشر اخباری تازه مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینی مدارو ادامه میکند. من و خورشید همدم با شما خداحافظی نمیکنیم، چون پس از یک ساعت دیگر خدمت شما برمیگردیم. با رادیوی آزادی بمانید.
بیا دلبر بیا گب دارم امشب، امید از بوسه‌ی لب دارم امشب. بیا دلبر بیا گب دارم امشب، امید از بوسه‌ی لب دارم امشب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، ستمهای وطن تب دارم امشب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، ستمهای وطن تب دارم امشب. بیا دلبر بیا گب دارم امشب، امید از بوسه‌ی لب دارم امشب. سوزو بسد تب آمدم من، برای دیدنت شب آمدم من، خماری بوسه بر لب آمدم من. نوای جانی افگارم نکردی، بسد سوزو بسد تب آمدم من. یار مرنج از من،
یار مرنج از من،
ناز مکن بر من،
ناز مکن بر من.
دست بوسه‌ی لب دارم امشب، بیا بخشا دوا بر جسم جانم، ستمهای وطن تب دارم.